الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة حلول ماه رجب را برای همه عزیزان تبریک عرض میکنم و تذکرم همه عزیزان مستحضر باشند که انسان حقیقتش مجرده و بحثش هم شد. موانع تجردش رو هرچه کم کنه خب به حقیقت خودش که تجرده دست پیدا میکنه. شما که الحمدلله مسئله براتون روشنه، حقیقت انسان غیر بدنشه و حقیقت انسان با بودن بدن محجوب میشه، یعنی اون نورانیتش کم میشه. خب راه این که این حقیقت بیشتر برای خود ما آشکار بشه چیه؟ عواملی که تجرد انسان را ضعیف میکند رو کم کنی. یکی از عواملی که مزاحم یافتن تجرد خودمونه بدنه. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، چون غبار تنش در واقع مانع ارتباط با خودشه. وقتی این اصل برامون روشن شد، خب بعدن را باید حکومتش رو کم کنیم. یکی از عوامل فوق العاده مفید برای اینکه تجرد انسان بیشتر دست انسان بیاد روزه است. داستانش مفصل. روزه خودش یه کار ازش میاد، شرایط خاص روزه سرعت میده به کاری. اینکه شما میبینید که امام فرمان که در ماه رجب روزه شدت زیادی داره، من این روایت رو اینجا میخونم. قال موسی بن جعفر علیه السلام: رجب شهر عظیم. اینجا باید براتون حل بشه، یعنی چه که ما مگه زمان نیست؟ خب ظاهرا زمان که باید فرق نکنه که. چرا مثلا این ماه اینقدر براش ارزش قائلن؟ ریشه علمی و استدلالیش به اصطلاح برای شما حل بشه خوبه. حالا عرض خواهم کرد. بعد میفرمان که در این رجب، یعنی در این شرایط زمانی خاص، یضاعف الله فیه الحسنات، خوبی ها در این ماه شدت میگیره. چطوری؟ مثلا در مسجد الحرام یک نماز 10,000 نماز هست. چرا؟ یه مثال میزنم در همین مثال معرفت نفسی خوبه. شما ببینید الان من غیر تن منه، اما ظهور من در تن من متفاوته. شما نه با کف دست من یا با مثلا کف پای من اینقدر من را نمیاری که در چشم من. هر دوش که ماده است، این ماده است، دست منم ماده است، ناخون منم ماده، یعنی چشم من که جز ماده نیست. خیلی نکته خوبی است برای جاهای دیگه هم به درد بدون میخواد. جوانی آن آدم هم یعنی خب ماده، خب باشه، ماده گاهی شدت و ضعف در ظهور داره. چطوری؟ مثلا شما میرید مکه مسجد الحرام خب تنگه، ولی این مکان یه توانایی فوق‌العاده‌ای داره برای ظهور عالم غیب. تا حالا ندیدین کسی رفته باشه زیارت کعبه و بیاد بگه چیزی نبود، عادی بود. جنسش ماده است، اما ظرفیت ظهور غیب در اون شرایط مکانی فوق‌العاده است. تازه اگه اون شرایط مکانی با چی ترکیب بشه؟ با زمان ذی‌الحجه ترکیب بشه. اینه بدن شما. چون من رو که مجردم در چشمم و در دستم یه قدر نمیبینی، با چشم من شما صحیح‌تر متوجه من میشید. حتی خود من که برام پیش اومده، حتما برای شما پیش اومده. رفیقایی که خیلی وقت بود ندیده بودیم دیگه نمیشناختیم اصلا، یه مرده تو چشمشون که نگاه میکردیم میفهمیده این کیه. یعنی با این تمام قیافه پیر مثلا اصلا یه باورم نمید که این. چرا؟ برای این که بهش میگن مشهد، محل ظهور و شهود. چشم مشهد بیشتری برای ظهور من. این قاعده را داشته باشید برای ماه رجب. ماه رجب، این جمله حضرت مصعب بن جعفر رو میخوام عرض کنم و که چرا حضرت میفرمان رجب شهر عظیم. این ماه یه ظرفیت فوق‌العاده داره. خب نگون که چه فرق میکنه، اینقدر این مسئله مهمه که ازم واردش ما نمیشیم که وجود مقدس پیامبر میفرمان کافر است اگه کسی ماه را جا به جا کنه. چون یک انضباطی از عالم تکوین که اومده در عالمی که میشه تشریعاً زندگی کرد، این به هم میخوره. خب اینجا حالا داشته باشید که حضرت فرمان در این ماه اگه خودتون آماده رجبیت بکنین، یضاعف الله فیه الحسنات، شدیت داره. یعنی چه شدیت داره؟ حجاب بین شما و عالم غیب کم میشه. عین مسجد و نبی و مسجد و حرام و مشهد و حرم ائمه معصوم، اینها های چیزای فوق‌العاده است. شدیت ارتباط پیدا کرد و یمحو فیه سیئات، گناه هم در این ماه محو میشه. عرض کردم حالا اگر رسیدید بعد یه جهت میفرماد من صام یوما من رجب تباعدت عنه النار مسیرت سنه. اگه یک روز روزه بگیرد انسان در ماه رجب، یک سال ازش آتش دور میشه. خیلی سر عجیبیست. آتش یعنی مقام حرص و ارتباط با عالم سوزان نفی دائم. آتش یعنی همینطور میسوزونه دمیر عمرم تو دنیا، همینطور جنس دنیا. این آدم دیگه شعور درک غیب پیدا میکنه با رجب یک روز. چرا؟ برای اینکه شما مجرد نردن اینجاست، مجرد موانعش تنشید. این همه باید حکومتش کم کرد. ما که نمیخوایم حالت افراطی که تعادل دینیمون از دست میده وارد چی؟ این تعادل دین بفرماد یک روزش اول هست موانع حرص کم میکنه. ادامه شده ببینید و من صام ثلاثت ایام وجبت له الجنه. اگه کسی سه روز این ماه رو روزه بگیره دیگه بهشتیه. یعنی که در مقام بقا روش فکر کنید. بدن زمانمنده دیگه، زمان بدن ماده است، ماده زمانمنده. در زمان این بعد و بعد و بعد و بعد هست، همیشه تو زمان بعد هست و تو بهش بقا هست. حالا اگه کسی حکومت زمانمند بدن رو کم کنه، با مقام بقا آشنا میشه، یه حالت بقا پیدا میکنه، احساس میکنه که انگار گذر زمان معنی میده. کم و زیاد داره، حالا کم و اینجا که میفرما زمینه درک رجب پیدا کن. چطور؟ شما با 21 روز یا 23 روز روزه در ماه رمضان زمینه یه درک لیلت القدر انشاءالله پیدا میکنی. زمینه یه درک رجب کار میبرد. همین حالا از این حرفا خیلی حسن ان شاءالله اگر از این همین بحث رو اینجا کردیم، این روایت خیلی خوبیه، رجب نهرون فی الجنه اشد و بیادن من اللبن و احلا من الاسد من سام یام من رجب سقاه الله من ذلک النهر. این خیلی عجیب، یه در رجب یه نهری هست از شیر سفیدتر، شیر مقام علم هست، سفیدتر از علم، یعنی از علم قرآنی این دنیا که شما بخونید شدیدتر از نورانی، مقام علم قرآن است. بعد لبن مقام شور اثر، شور عرفان. خب حالا این نهر در رجب ماهه، یک نهر در بهشت، هر کس به اندازه که رجبی بشه اتصال پیدا کنه، میتونه شما میخواین چه طوری عالم بشی؟ با درس و کتاب و اینا. کسی عالم نه، عالم نشه که من شما بشم، آدرس با رجب میشه عالم شد. این علم همه جانبی که ظلام و شور معنوی که آدم بتونه این چه فهمیده است، شما به تمام وجودم میفهمید که نماز شب رفع حجاب است و علم جامعه میاره. خب بعد شورش نیست، علمش هست، زورش نیست که آدم تکون بده. اینا میگن از اصل است، گرما و شور. یه رجب بدین که اینا سر به اهل الله هست، این اساس خداوند انشاءالله همون مقدمه ما دوباره تکرار میکنم، یه کاری بکنید که حالایی که متوجه شدین تجرد حقیقت شماست، خواهش میکنم به این التفات بفرمان، جنبه تجردتونم اصالت داره. خب پس جنبه تجردتونم برای شیرین باشه، یعنی غذا خوردن برای شیرین تر باشه یا گرسنگی؟ خب تا چه غذا خوردن شیرینه؟ وقتی جنبه غیر تجرد ما، غیر حقیقی ما خیلی شدیت درد و حکومت میکنه، که این اولیا واقعا دیگه این غم ما را دوست میداشتن که دیگه کمتر از این نمیشده است دیگه، که ما هم راه بیافتیم، هم به نتیجه برسیم، هم سطمه نخوریم. یرید الله بکم الیوز، حضرت هم فهم من روزه رمضان رسیم آیه دیدیم، یه ما که نمیخواستم به شما سخت بگیریم، ما میخواستم آسون بگیریم، گفته این 30 روز رو روزه بگیریم، اما دیگه کمتر از این نمیشده جنبه خودتون رو بهتون بده. پس مقدمات جلسات قبل ما را رسونده به این نکته که حقیقت ما تجرد ماست، حقیقتمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، پس هر بهونه‌ای که ما رو شرایط تجردمون رو بهمون میخواد نشون بده رو ازش استقبال کنیم، ازش استقبال کنیم. شیرین باشد رویت خودمون و رفع حجابی که نمیذاره ما خودمون رو ببینیم انشاءالله. رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم رو میگم، سوالایی که فرمودند و آخر سر انشاءالله جواب میدم، که این بحثم احتمالا کمک کنه به جواب دادن سوالها. نکته سوم متنشو با هم میخونیم. فرمود تن در قبضه من است. تا اینجاش که احتیاج به دلیل نمیخواد حتی، یعنی چه؟ یعنی شما منتون اراده میکنه خب دستتون میارید بالا، نمیگن در قبضش است دیگه. بارها به دوستان عرض کردم ما از این ده نکته انتظار استحکام اندیشه داریم، وقت بقیه رو روی این بنا کنید، یعنی که من اصرار دارم این ده نکته رو تعلیم بگیرید، یعنی که اگه اینا خوب حل شد مثل قواعد ریاضی، قواعد که حل شد هزار مسئله میتونید حل کنید، اینا رو محکم بگیرید، در خودتون تجربه کنید، وقتی براتون کاملا ملکه شد میتونید هی با هم دیگه مسئله حل کنید. اینه که میفهمیم که آره در قبضه من هست، معنیش همینه که من هم که اراده کنم بدنم را هر قسمتش را هر حکم برانم میتونم. اینا میگه در قبضه بودن و در حقیقت انسان دخالت نداره. اینا هم قبلا گفتیم هم دوباره میگم، دوباره مهم، خیلی مهمه. یعنی چه در حقیقت انسان دخالت نداره؟ یعنی بود و نبود تن در من انسان ضعفی یا شدتی ایجاد نمیکنه به ذاته یا به عنوان ابزار جداست. اونا در شماره 5 میگم ما اینجا نگفتیم که در کمال انسان تن دخالت نداره، ما که همین رو نگفتیم، که میگم در حقیقت انسان. مثالی که یه بار دیگر بزن ببینیم، تریه آب، حرارت آب چه 2 درجه سانتیگراد باشه چه 80 درجه، در تریه آب این درجات دخالت نداره. تریه حقیقت آبه، عوامل دیگه این حقیقت رو تغییر نمیده. مثالش البته همیشه مثال رو در حد مثال عنایت بفرمایید. خب اینجا میگیم تن ما مشخص شد که در حقیقت ما دخالت نداره، بحثای قبلی همین رو بخواده به همین جهت. حالا که این روشن شد، به همین جهت هم تن انسان از حالات و تأثیرات نفس متأثر می شود. به کدوم جهت؟ به جهت قسمت اول که در قبضشه. ببینید اونچنان من انسان تن را در قبضه خودش داره و اونچنان برش اعمال حکومت و حالت می کنه که وقتی من شما احوالاتی پیدا کنه در تن شما می بینید. نمونه شما عصبانی می شید، حرص میخورید، غضب میکنید، میبینید در جسمتون ظاهر شد. شما نباید اینجا بگی که مگه تو نگفتی که در حقیقت ما تن ما دخالت نداره، پس چرا الان من غضب ناشو اثر کرد؟ ما میخوایم یه علم جدید ما یاد بگیریم که گاهی پدیده ها در عین این که دو ذاتن که به ذاته متفاوتن کاملا منفک نیستن. بعضی علم هست که هیچ جا دیگه پیدا نمیشه الا در علم نفس. یکیش همینه که در عین این که این دو ذات دو ذاتن اما نسبت به هم متباین و مفارق نیستن. نمیگن قبضه کردن، انشاءالله روش حالا فکر کنیم. ما که اینو داریم تجربه میکنیم، اولا در اون شماره 1 و 2 کاملا روشن شد که من و تن از هم جدا، بی تن بازم من منم. اینجا حالا بخواهیم یه نکته اضافه کنیم که اولا مجرد میتونه ماده رو در قبضه بگیره. نمونهش چی؟ شما تنتون رو در قبضه بگیره. ثانیا این قبضه به معنای اینه که گاهی انتقال حالات من در تن مؤثره. به چه جهت؟ به جهت اینکه تن در قبضشه، در قبضشه مثلا به همین معنی شما که اینو تجربه میکنیم که یه سوال فرموده بودن، حالا من جواب میدم. بناشون ما فقط اون چه تجربه میکنیم در اینجا بپذیریم، کند و کاف کنیم، تجربه اونو کامل کنیم. ما 3 تا چیز تجربه میکنیم: یک تن، یک من، یکی این که حالات تن بر حالات من بر تن سرایت میکنه. نمونه بازم میارم. شما گاهی دیدین که مثلا حالا ترتیب بحث دونی است دیگه، شما تو خواب میبینید از کو افتادید به شدت، شما به چرخ و هی به چرخ و اینا دیگه همطور هی میخوره به این طرف هم دیگه، بعد یه مظلوم وای الان دیگه از یه ارتفاع بزرگی ترک میشه، الان دیگه مغزتون میپوکه و میمیرید، بیدار میشین. این الحمدلله نمورد، اما حالا فرد صبح نمیه، واقعا بدنتون درد میکنه، خسته ای، حتی بعضی موقع اینقدر درد میکنه که باید بریم پزشک، میرسن مایجه ها حسابی گرفته، فشار بشمده دکتران میانجینی چیزی یعنی پماد مایجه ای میده شما خوبم میشی. خوب نباید بحث ما فقط در همین حده که روح از کو میفته پایین، تا تصورات شما از خود بدنتون که تو رخت خوابه، اما بعد میبینید که بدنتون درد اومده است. حالا این هم که حتما میدونیم که بیش اونزا ما اینجور میخوندیم، حالا اگه عوض شده من نمیدونم، بیش از 90% سکته های قلبی در خواب اتفاق میفته. سکته های قلبی اینه که روح با یک حالت فوق العاده غیر قابل تصور روبرو میشه، روح روبرو میشه، این قلب گوشتیه توی قفس سینه اصلا رفلکسش به هم میخوره در حالی که سکته میکنه، یعنی حالت ترس لخت میشه، یعنی دیگه فرماندهی روح نسبت به این قلب مختل میشه. خب این نشون میده که روح جدا بودنش از تن به معنای این نیست که ارتباط نداشته باشه. باز مثال میزنم که مسئله خوب ملموس بشه. مثال شما گاهی تو خواب دعوا کرده، شما بزن اون بزن، شما بزن اون بزن، وقتی یک مشت محکم، یک ضربه محکم بهت میزنه میپرید بالا، چه عرقی کرده، قلبت هم داره میزنه، عجب. خب شما یه خود رو فکر نکردیم اگه؟ شما که فیزیولوژی خونده اکثرا علت این که این قلب میزنه به اصطلاح رفلکسش آنورمال میشه، خب چرا قلب میزنه؟ خب شما تو حرارت طبیعی وقتی تحرکتون زیاد باشه، ماهیچه هاتون زیاد کار کنه، این ماهیچه ها نیاز به غذا داره و از طرف نیاز داره که این گاز کربونی کشه اینا رو چه کار کنه، دفع کنه. خب این قلب بیچاره شروع میکنه به زدن، نمیدونم با دهلیز راستش گاز کربونی که اینا رو میگیره، با بطن چپش شروع میکنه مواد غذایی پمپاژ کردن به این ماهیچه. چرا همتون میزنه اینقدر تو حالت غازی تو فوتبال؟ برای اینکه خب ماهیچه بیشتر تر رو کلف قضا بیشتر میخواد. حالا تو خواب این ماهیچه چه کار کرده؟ جا ظریف مسئله ها تو خواب که این ماهیچه کاملا خوابیده، اما میبینید من شما دعوا کردیم، عجیبه، حالات من اونچنان روی تن اثر گذاشته که انگار تن دعوا کرده. تمام عملیاتی که یک تن دعوا کننده براش واقع میشه، حالا که روح دعوا کرده در تن واقع شده. حاصل قضیه تا اینجا به نظرم راحت میتونی برسید. پس که چی؟ که چون تن در قبضه منم، احوالات من در تن سرایت میکنه. بله، پس میخواد بگیم که از تن به اصطلاح متأثر میشه. دوباره مباحثم رو بل نکنید، شما میدونم مطلب رو میگیرید، اما یه مرتبه میگون خب این چیزی نبود قبول کردم. بنا نیست در مبانی همون که پذیرفتید قانع بشید، در مبانی باید دفع اعتراضم بتونید بکنید. یعنی شما یه قاعده هندسی را بسید که دوبار تجربه کرد مثلا تو این ساختمان قبول میکنیم، این که نشد قاعده، این شد یه تجربه. شما قاعده یعنی یکی که اصل برای شما بشه. اینجا باید طوری برای شما کشف بشه که برسیم به این که در عین این که منتون غیر تندونه، تندون غیر منتونه، این حالت هم جای پیدا کنیم که تأثیر میذاره حالت تن، حالت من بر تن. من متنو نمیخونم، در صفحه 27 همین را میخوایم بگیم که میفرماد که این نشان میدهد آخر سطر دوم که حاکم اصلی در همه فعل انسانان من است و تن تحت تأثیر من است. یعنی اون بحثای قبلا کمک کرد به این که همه ادراکات مال تنه. حالا اینجا میگم نه، حکومت مال تنه، حکومت مال من است، در واقع منه. حالا انشاءالله بعدنا خودتون روش وقت بگذارید، اکثر بیماری ها تن بلید میشه روح متأثر میشه، یا اکثر که میگم اکثر قریب به اتفاق بیماری ها من مریض میشه، تن مریضی من رو ظاهر میکنه. حتی یه دانشمندیه، حالا نمیخوام ما تبلیغات نظریه و مکتبهای پزشکی رو بکنه، ایشون سخت نظره قوی داره، میگه نه وقتی که روح آماده شد که تحت تاثیر یک میکروبی مریض بشه، اون میکروبی که تا حالا تو این تن بود و حکومت نمیکرد، حالا حکومت کنه. کارم کرده تو این قضیه. میگه مثلا شما دو تا آدم ها بیارید برای من، این که مریض شده است با میکروب، مثلا با بیم، حالا با سده سرمخوردگی هرچی، با اون یکی که سرما نخورده، من گاهی نشون میدم اون بیشتر از این میکروب ها داره، اما زمینه یه پذیرشش رو نداره. من یه مثالی که شما احتمالا بعد سوال میکنید همینجا میزنم، این آسان تره. سوال میشه که چرا مثلا بعض یا تو قبرشون بدنشون نمیپوسی، نمیگنده داری؟ خب این همینه دلیلش، یعنی شما الان چرا حالا بدنت رو نمیگنده؟ خب برای اینکه روح شما غلبه داره قدرت حیاتش در فعالیت باکتری ها و میکروب ها. الان مگه باکتری نیست؟ یعنی الان شما که مردی، باکتری که اضافه نمیشه تو محیط، همون باکتری که الان کنار دست من است مقدم است. اما وقتی من مردم، حکومت حیاتمند اون باکتری بر بدن من که دیگه نفس من درش حاضر نیست که مقابله کنه با اون حیات، خب غلبه میکنه باکتری. چرا حالا باکتری ها دست من از بین میبرن؟ خب برای اینکه بر دست من حیات درش حاکم، من در دست من حی و حاضر حکومت داره، مقابله میکنه با حیات اون باکتری. حالا همینجا اگه بدن من ضعیف بشه به هر نحوی، به هر نحوی، خب گاهی میبینی نزدیک سر بیماری های اینجوری پیدا شد. حالا اگه یه کسی وقتی مرد چند جور میمیرن دیگه، یه وقت طوری میمیره که گرفتار گناهانشه، اصلا دیگه حواسش به بدنش، یعنی بدنش کاملا ازش منفک. این یه جور مردنه که طرف فقط در همون حد که شما تو قبر میبینید که میشه بهش تلقین کرد، اگه نه بعدش اونچنان گرفتار گناهاش میشه که حتی داریم بعضن، حالا اینو همه جا ایمان نکنید که میگن که تا 40 روز خیلی برای بعضی ها فایده نداره سر قبرشون بگید، چون اینا اصلا نمیتونن برگردن به شما و از کار شما جواب بدن. این رنگه این بحثی است که جای دیگه باید دنبال کرد، ولی در صورت هست به همینم اگه دقیقی در سنت اسلامی ما 40 روم داریم، 7 و اینا تو سنت اصلی ما نیست، چیزی بدی نیست. نه اینکه بعد آخرش حتی میگن همون که مرد مرد بلند نشید بیاید بشینی تنهایش رو یه مقداری جبران میکنه، این هست. اما گاهی طرف اونچنان وحشتناکیست و توجهش به عذاب و اون تنهایش است که هیچ بدنشه. بعضی بر همین هم تلقین برای مرضی آفای، حالا مثلا شما برای شاهنشاه آریامه تلقین بخواد، اصلا این بیچاره هیچی از این عالم نمیفهمه که بخواد منتقل بشه افهم افهم الموت و حق، اصلا یه اون به مرگ فکر نکرده که حالا نتونه زبون شما رو بفهمه. او هیچی یه زی اینقدر گناهکار نیستن، اما فعلا گرفتار گناهان اون تنهایی وحشتناک نیست. تو دنیا اصلا تنهایی نمیشناستن، خلوت نداشتن، خدا و قلب خداییش کم بوده. این نارین دیگه بدنش رو بل میکنه تا شروع میکنن باکتری خوردن و دیگه میپوسه بیره بکنه، چوری هم نیست، عذابی هم نیست براش به این به صرف بدن خوردن عذابه. یه دین نه اینقدر احاطه پیدا کردن که کاری از کاری بازشون نمی کنه. همه حالا میتونه بعد انشاءالله خدا کمکتون کنه به لطف الله، گاهی مثلا تعجب میکنی که چرا اولیا اینقدر حسشون از اون جهت قویه، اصلا کاری یادشون نمیره، کاری از کاری بازشون نمیداره. مثل من شما وقتی دل میبینه همانم بیشتر یا نه، تو مجرده، یعنی مجرد همش همه جاست در شماره 7 میخونیم انشاءالله. شما الانه که دارید میبینید، همه حالا دارید صدای منو میشنوید، نمیگوید سر کن من اول ببینم بعد صدای بشنوم، چرا؟ چون مجردی، کاری از کاری بازت ها نمیداره. حالا اگه نفسی تجردش قوی شد، نماز شبها کمکش کرد، این نفس در عینی که مرده است، رفت از تو اون عالم، داره با اعمال ناب خودش انس خودش رو شدید میکنه، اون حیاتی که برای بدنش داشت رو داره. دقیقا تنکی شد میکنه نه بدنش نمیپوسه. من نمیدونم کسی رو این قضیه حتی شکم دارد یا نه، این یه مسئله نیست که ما مذهبیه بگیم. حتی 3 سال پیش بود رادیو بی بی سی یه جسد از یز دزدیده بودن برده بودن در انگلستان، این خبرنگار بی بی سی رفته بود ازش دیدن کرده بود، 800 سال پیش فوت کرده بود. یعنی میخوام از زبون منکران این قضیه، خود من باز در جریان های ریسترم هستم، منظور که اونم تعجب کرده بود، خبرنگاره میگفت که 800 سال پیش این فرد فوت کرده از اونجا قبلی که دزدیدندش، اما هنوز ریشاش به پوستش کاملا منظم چسبیده. یکی از رفقای ما میگفت که اصلا جاش هم مشخصه، در بنیاد شهید جرقویه. جرقویه میگفتن میخواستیم برای شهدا قبر راشون رو وصی کنیم و اینا. بعد یه مرتبه خب یه جاره چندی میدیم خدا یه سنگ خیلی بزرگ، خیلی تلاش کردیم، سنگ خیلی قدیمی و خوب هم هست، میگفت خاکا رو پت کردیم، سنگ رو برداشتیم، برمزه اینجا قبرستان بوده که خیش دستی کم به قولهشون، میگفت 400 سال پیش میگه اینجا مسروکه شده بود دیگه، من خواستیم توسه خیلی هم پایین بود، میگفت 7-18 متر، گفت یه مرد چون میخواستن این ستون تاق گلستان شهدا رو بزنن اینجور، مسئول بنیاد شهیدش به من میگفت، گفت یه مرتبه قبر رو پس کنیم، یه جوان کاملا زنده رطوبت، تعبیر ایشون بود رطوبتی که غسلش هم داده بودن هنوز بود. مورد میگم داریم حالا نمونه های نزدیک این مسئله را کسی بعید حالا مشکل داشته، برای این مرمون دارم برسان که علتش چه، علتش رو عرض کردم. نفس اگر که مجرد بودنش رو حفظ کنه کاری از کاری بازش نمیداره. ممکن سوال کنید به چه دردش میخوره؟ هیچ به درد و نه به درد نمیخوره. این نفس این چنین احاطه و وسعت داره. چطوری شما الان مانع این که این باکتری ها اذیتت میکنه به جهت نحوه اثر این نحوه حیاتش رو داره؟ اگه نه اصل منزلش که در جای دیگه است. احاطش طوریست که این تدبیر رو داره دیگه، نه اون برای این اصلا این کارا رو نکرده که حالا بدنش زنده بمونه بمونه نمونه، چه فرقی برای این میکنه؟ و حتما شنیدین دیگه این که تاریخ گفت هر وقتی که شاه اسماعیل رفت قبر و شکاف که اون دست مالی که حضرت بسته بودن به پیشونیش بردن، خون جاری شو تاریخ میگه خون جاری که بعد شاه اسماعیل نصف دست مال دوباره داده بود به هر بسته بود به سر هر خون بندون نصفشم برای خودش برداشته بود. اینا هست اینا مسئله. خب من تا اینجا تونستم این باب را تو ذهن عزیزان باز کنم که چطوری این حضور نفس در بدن هست و احوالاتش بر بدن اثر میذاره. این سوال رو هم جواب بدم که چون تو ذهنتون اومد که خب چرا آدم وقتی تو خواب میخواد بمیره تازه بیدار میشه؟ یه قاعده است آقای مخاطب. ببینید شما که مرده، شما نه میمیرید نه میخوابید، هیچ وقت شما حی ابن یقظانی. این که حل شد، شما که جنستون همیشه زنده است، تنتون میمیره. تن مردن هم به معنای جدا شدن از تن، بعدا مفصل تر اینا بحث میکنید. خب پس حالا وقتی اینطوره، شما وقتی که میخواید بمیرید چطور میشه؟ منتقل میشه. شما چه اینا تو خواب قشنگ تجربه میکنید، وقتی دیگه دارید میمیرید خب بیدار میشه. چرا؟ بلکه وقتی که دارید میمیرید یعنی که یعنی از اون ساحت و مرتبه میخواید بمیرید، اون منتقل میشید به اون مرتبه و یعنی بیدار. تمام مرگا همینطور، مثل موقع شما وقتی میخواید بمیرید بیدار میشید. عجب الناسون یا فیضا ماتون تبه او وجود مقدس پیامبر فرمده مردم حالا در خوابن، وقتی بیدار شدن تازه مردن بیدار میشن. بیدار میشه یعنی چی؟ یعنی این دنیا یه جور دیگه شد، بیدار شدی. فکشفنا عنک غطاءک، قرآن میگه پرده رو برات بردیم. تجربه شده دوباره دقت ما رو تجربهش کار داریم ما، که شما این وقتی مرده بیدار شد خب این تجربه رو سرایتش بدیم به آینده. وقتی مردین بیدار میشید، بیدار که میشین میبینید چون این همه دورتون بودن و متوجه نبود، یکی داره نه آدم خواب باشید گوشه اتاق، بعد دیدم شده این داره اینجا مثلا اختلاط میکنید، داره قضا میخورید، داره قیمیون میکشید، یعنی درست دورش هم نمیدید دیگه. این اینه مردن ما. یه مرد وقتی مردی میبینید دوره ما یه جور دیگه بوده، ما نمیدیدیم. انتقال هست. پس این سوالتون رو جواب بدم، سوالایی که کردید و خوبه که این سوال رو ما جواب بدیم، دو قسمت داره. یه قسمتش مال اونایی که بعد جلسات را نبودن، که واقعا خب مطمئن باشین جوابش مساویه همه اون جلسه. پس انشاءالله خودتون اولا سر وقت تشریف بیارید، چون گاهی ما مقدماتمون کلیات بحثه، ثانیا اگه یه وقت جلسه ای را نبودید نوارش و اینا را گوش بدید که از بحث عقب نگید. سوال کردم سوال قشنگی هستم و خودتون به نظرم جواب شده که خب مثلا اگر که شما که میگی که چون مثلا من یه دستم کنده بشه منم کم نمیشه، اون دستم هم کنده بشه منم کم نمیشه، حالا اگه یه دست دیگه بیاد، دست مثلا حسن آقا بیاد به دست بنده پیمان بخوره، من حسن آقا میشم یا خودم؟ بگه از اول گفت اصلا از اول این چی بود که حالا دست من که کسی از من نبود که حالا اگه دست نه اون دیگه دست حسن آقاست که اومده به دست من، اون یه زمینه ای که فقط میتونه من فرمان منم رو درش منتقل کنم مثل شما. حالا بعدا وقت چیز که میکنیم پیوند مای پیوند کلیاره که میگم که چطوری پس داده میشه اون بهتر شما نبینید این دستتون که کنده میشه از این همی که کنده دیگه گوشته دیگه دست نیست هیچ چی نیست. حالا اگه یه انگشتی که بیاد بچسبه به این دست من که من بتونم فرمانه های خودم رو بهش اعمال کنم، شما اصطلاحا میگوید این دست زنده شد، نه اصلا این کی زنده بود که حالا زنده بشه، این یه ابزار بود من تونستم اعمال قدرت توش بکنم. مثلا حتی خیلی عجیبه دیگه، انشالله شما اینا رو که گول نمیخوای الحمدلله دیگم الحمدلله شو نمیدونم چرا میگم الحمدلله و جهت این که حس میکنم دروغ توشه، اگه شما سن نمیدونم اقتضا میکنه یعنی فکر کنم 18 سال پیش بود که یه میمونی رو سرش به یه میمونی دیگه پیوند دادن، خیلی هم تبلیغات کردن که آقا حالا چی میشه حالا این میمونه که سر اون میمونه رو به این زدن، مثلا میمونه آ را که سرش را به میمونه بی پیوند دادن، حالا میمونه بی میمونه آ یا میمونه بی، مثلا موضوع رو نشناختن این هسته. آقا منی هم این من خودشه، حالا هر تنی را که تن خودش گرفت، حالا تن خودشه، بعد خب این پیوند تو بوقات کرناب هم کردند و بحث هم بود، ما یادمون است روزن بحث معرفت نفس مفصل داشتیم، اون کتاب معرفت نفس بر هشت را بحث میکردیم، بعد اونجا هم بحث شد که اگر که اینا موفق بشن اون نفسی که احساس کنه این مجموعه تن تنشه اون فقط میمونه، اون یکی دیگه بیتن شده دیگه مثل تصادف میره، که بعدم چون آبروشون رفت تبلیغات نکردن که این میمونا مردن، بعدش ما فهمیدیم که مردن این میمونا. بعد یکی به من گفت گوشه یکی از روزنامه هم یواشکی نوشته بودن که مردن دیگه. حالا اینا این که من گاهی حرص میخورم میگم آخه بابا وقتی ما علمش ها داریم چه میتونیم اینا رو درست تحلیل کنیم، چرا یه جوری به خصوص رادیو تلویزیون ما بحث میکنه که انگار فقط عالم عالم ماده است و فقط همه چیز رو باید از طریق تجربه گیر بود. سوال خوبی کردن که من خودم یادداشت کردم تو راست سوال کردن، سوال بود که شما که میگون طبق قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اگر انسان در علم راسخ شد خواب نمی بیند، خب سوال اینه که خب خوابای پیامبر چی؟ پیامبر که مسلم در علم ارسخ رسخا هستن راسخ در از پس خواب نمی بینن یعنی چه؟ اگه عنایت فرمان به اون روایت داره این خوابایی که صورت خیال و اینا خواب پیامبر به معنی این که اون چه بعدن پیش میادن می بینن و تازه باطنش هم میدن، منظور اون روایت که میگه این خوابا نیست، مردم های دائم خواب میبینن. ما یکی از مشکلاتمون برای بعضی ها هم میرد دیگه، دا دائم صورت‌های خیالیشون تحریک کننده است برای خودشون و همین رو بعضی‌ها می‌بینن تو خواب با مفاهیم خودشون قاطی می‌کنن و هی خواب می‌بینن. حضرت این نوع خوابا میگن اگه اندیشه قوی شد، عقل اومد، قدر کرد در خیال، این نوع خوابا رو نمیبینی. وگرنه اون خوابی که دیگه عین حقیقت هست که اصلا میفرمان یکی از انواع نبوات هست، یعنی یکی از انواع نبی بودن. سوال کردن که بالاخره اینا جاش کجا میشه؟ اول که سوال کردن طرح بحث خواب و رویا و معرفت نفس اینا چه ربطی به هم داره، احتمالا سوال کننده جلسه دوم نبودن. ما اونجا بحث کردیم دیگه، هم انشاءالله تکرار نمی کنیم که چون ما اگه بخوایم منمون رو خوب تجربه کنیم در جایی که عوامل غیر کم باشه بهتر میتونیم اونا تجربه کنیم. خب بدن رو اگه بخوایم کمتر در تجربه دخالت بدیم، خواب چیز خوبیه، عرض کردم اونجا بهتر از خواب مرده، مرد فوق العاده بهتر، ولی حالا نمیتونیم با هم صحبت کنیم اگه نه اون برکتش قابل مقایسه تازه با خواب نیست، چون اونجا دیگه زلال زلال خود آدم. سوال دوم کردن که اینا یعنی چه، مثلا چطوری به هم ارتباط قلب و روح و جسم و جسد و دل و مغز و خیال و وهم و اینا. این سوال خوبی، ببینید شما این فقط، خب این را بذارید من خوب شرح بدم دیگه برای همیشه در ذهنتون درست انشاءالله خودتون تجربه، شما فقط شمایید. خب حالا شما چی دارید؟ دست دارید، شما بدن دارید، خب شما عقل دارید. ببینید شما به عنوان یه نفس میگوید تفکر کردم، یه نفس میگوید این ساعت رو بلند کردم، چه فرق میکنه؟ شما ساعت رو بلند کردید، شما فکر کردید، شما تخیل کردید، پس یه شمایی که تمام اینا مال شماست. آقا قلبم بیدار شد، پس یه نفس هست که این نفس در اصطلاح فلسفه بهش میگن نفس، در اصطلاح عرفان میگن قلب، اشاره کردم ها. اما تو فلسفه وقتی میگن قلب منظور یکی از ابعاد شما، پس شما میگن آقا قلبم بیدار شد یعنی بود کشف حقایق، آقا عقلم بیدار شد بود فهم حقایق، فهم یعنی مفهوم شد دیگه، میگن خیالم بیدار شد یعنی تونستم صورت حقایق را ببینم، خیلی مقام. میگن وهمم بیدار شد، این وهمی که میگیم وهم فلسفی است، کاری به وهم اخلاقی نداره، یعنی میتونم معانی را صورت بدم. انسان ها در بهشت وهمشون خیلی روش میکنه، یعنی تو دنیا چه کار کردن؟ نماز خوندن، اون دنیا میدن یه ملک اومد جلوشون بسیار زیبا، میگن من انته، میگن انا صلاتک، انا صلاتک، من نماز دادم، یعنی دو تا چیز با هم ترکیب شد، نماز که یک عقیده قلبی بود چی شد؟ صورت غیبی گرفت، خیلی عالی، یه دنیای دنیای بهشت. منظور که در این وهم غیر اون وهم است که شما میگون وهم گرفتم و اینا بحث اخلاق، یکی از ابعاد انسان وهمه. پس این شعر درست در میان، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، از عالی ترین مقام تا پایین ترین مقام دست و پا همه در شما. پس چرا این سوال من بهش به حال دم روش تحکیل کنم؟ بلکه دوباره شما به خود درست کنید، گونه آقا عقل چیه؟ چرا از من میپرسه عقل چیه؟ تو اون که میگوی خودت عقلم داری یا نه؟ چرا رفتی با من داره؟ من عقل داره، همطور که من دست داره. از شما به خودتون رجوع کنید میبینید. این سوال مقدمه میشه برای یه سوال دیگه. این گاهی نوشته لازمه خوب ما تون مینویسید نمیتونیم بکنیم، جنبندی این شد میگن که خوب ما که در خواب نمیتونیم احاطه کلی آخرش به همه چی داشته باشیم، پس چرا تعبیر رو بها بدیم؟ نه اولا که عرض شد اونجا رسید به تعبیر خواب خیلی بها ندیم، ولی از باشید معبر رو که خدا بهش توفیق خواب میده به قلبش القا میکنه یه چیز دیگر، یعنی معبر میبینه یا میشنوه سخن شما رو، منتظر میمونه معانی رو خدا به قلبش الغام کنه. برای همه خودش هم مثل ما نمیدونه، میگه فقط من این قرم میفهمم، خدا اینه به من داد، خب انشالله به اون وقت بگذاریم. سوالی که کردن که من مقدماش تو اون سوال چیدم، سوال خوبیه، میگن که خب چه اشکال داره ما همه این چیزه که شما گفتی ها به مغز نسبت بدیم؟ این سوال مهمه، آسونه اما مهمه. ببینید شما دوباره برمیگردیم به بحث اول من، شما چه احساسی دارید؟ احساس دارید شما مغزی یا احساس کنید مغزم دارید؟ شما حالا میخواییم من یه مثال فلسفی میزنم، شما منتون احساس میکنه دست داره، احساس میکنه مغز داره، احساس میکنه قلب داره. خب این دلیل برای مگه نیست که باید یک باشد که مغز داشته باشه؟ به قول فیلسوفا میگن مغایرت بین مدرک و مدرک هست، یعنی همیشه من که این ساعت رو درک میکنم پس باید یه منی باشه غیر این ساعت و ساعتم غیر من باشه. مدرک مغایرت با مدرک. حالا همینجا من استفاده فلسفیش رو میکنم بعدم، چون سوال با این که سوال سادیست اگه ذهن رو بگیره نمیذاره جلو بره طرف. سوال کننده میگه خب چرا ما همه اینا رو به مغز نسبت ندیم؟ کی به مغز نسبت داده؟ ما همون ما رو میخوان. آقا من نمیگه، میگه من چرا اینا رو به مغزم نسبت ندم؟ یعنی پس چی پیدا شد؟ مغزم. خب پس معلومه که تو یک کسی هستی که این مغز رو به خودت نسبت میدی. ما همون رو میگیم چرا اونا گم کردی؟ بعدم فلسفه هم که کمک تو میکنه که اینا ابزارن. از طرف بحثای ما بنا شد که با تجربه جلو بریم. حالا شما بعد دلتون میخواد همشه به سخن فیلسوف هم گوش بدید که مگه شما به قول فیلسوفا شما الان یه کوهی که تصور میکنی میبینی و بعد تو ذهنتون میاد یه کوه 300 متری در مغزتون این اگه بخواد اولا 300 متر میبینید واقعا؟ یعنی این که میگون 300 متر دروغه 300 متر یا راست 300 متر؟ نه به خدا معلومه خیلی بلند تر از کله منه. خب پس این کجاست جاش؟ باید یه جا داشته باشه؟ یا باید اون یه دروغه من 300 متر نمیبینم، یا اگه بگون میبینم تو مخ من هست و بعد باید یه کله 300 متر داشته باشی، یا باید بگون یه بودی من دارم که 300 متر که 300 متر 300 هزار متر هم توش جا میگیره. فلسفه اینا رو حل کرده. خب پس این سوال اول. سوال دوم اینه که میگم که من مثلا اگه من بخیل با من سخی چه فرقی میکنه؟ این سوال باز ارزشش به اینه که میخوام بین بحثای اخلاقی با بحثای وجودی شما تفکیک کنید. دوباره میتونه این سوال رو میکنم، دوباره خود دقت کنید. شما من دون که من شما گاهی عصبانیه گاهی عصبانیه، حالا من عصبانی چه فرقی با من غیر عصبانی میکنه؟ در من بودن که چی؟ در نوع من بودن فرق میکنه. چرا این سوال روش میمونم؟ که بین دانش و ارزش به اصطلاح قاطی نشه اینجا. بین بحثای اخلاقی و بحثای وجودی و فلسفی نباید قاطی بشه. ما از منمون از اون درک منمونه بحث میکنیم. حالا چه فرق میکنه سخی و سخاوتمند باشه یا بخیل باشه؟ این دوتا به پای قاطی نشه. باز سوال کرده بودن که من را قبل از این که من به دنیا بیام هستم یا نیستم؟ اینم باز یکی از بحثه مهمه بحثه ماست. به این مفصلی بحث نمیخوایم اینجا بکنیم، چون نکاتمونه که بگیم اینا کافیه. ولی ببینید دوتا بحثه در علم خدا قبل از به وجود آمدن شما. خب شما بودید دیگه، بخوام مختصر جواب بدم. اما مولانا صدرا بحث مشهوری داشت، ان نفس جسمانیت الحدود روحانیت البقا. اما حضرت عالی به نام اکبر آقا و حسن آقا و فاطمه خانم و بتول خانم شروع شخص شما به عنوان من مجرد خاص از بدن مادرتون شروع شدید، ان نفس جسمانیت الحدود و روحانیت البقا. پس در علم خدا بودن یه بحث است، در شروع وجودی خارجی متشخص متعین نه، از اونجا شروع شدید. یعنی به اصطلاح شخص جزئی خاص از شکم مادرش شروع شده. باز سوال میکنید که اگر عقل انسان زایل شود آیا از من او کم میشود یا از ابتدا عقل باشد؟ باز سوال خوبیه. ببینید اصلا من شما نه دیوونه میشه نه میخوابه نه چی. من شما ارتباطش با ابزارهاش مختل میشه. هم آیه قرآن میخونیم هم تجربه. و نفس و ما سواها، سوگند به نفس و سوا، سواه با سین یعنی متعادل، یعنی که تمام نفساش رفته، که سه متعادلیه، هر نفسی و نفس و ما سواها، و هر نفسی چیه؟ فالهمه ها، یعنی چه چیز فالهمه ها؟ فجوره ها و تقواها. یعنی فجوره، کسی فجور و تقواش رو بشناسه، بشنن شعور داره دیگه، این عقل کله، عقل کله. هر نفس مقامش مقام تشخیص حق و باطل است و بود و نبود، باطل و صحیح. اما حالا میخواد ارتباط برقرار کنه. شما یه نمونه، اگه بنده خسته یه خسته بشم، ببینید که هر چی میخوام بگم نمیتونم بگم. نشده که یه چیزای دیگه میخواید بگی، نیستش هم نگفتید، ناقصم. چی خراب شد؟ منتون یا تنتون؟ تنتون مختل شد، ارتباط من با شما کم شد. شما میگو اصلا این سواد نداره، ممکنه سواد درسته سواد ندارن، اما نه از اینجا هم اینجا ریشه چی بود؟ ریشه ابزارها مختل شد. دوباره همین را تأکید میکنم، کلیتش میدید که شما اگر منتون از تجرد خودش به تجرد نابش به هر دلیلی به جهت کشش‌های بدنی، کشش‌های وهمی، وهم هم ریشه در تن داره دا. چرا؟ مثلا میگن وای فردا پول ندارم دیگه غذا بخرم، یعنی چون که غذا میخواد، کی غذا میخواد؟ تن غذا میخواد. فکر غذای تنه که میکنید اسمش وهم اخلاقی، همون وهمی که میگم پوچه. خب حالا اینجا بازم پای چی وسطه؟ نه. حالا اگه شما تنتون حکومتش تمشید نورانی، خب حالا اگه به هر دلیلی گرفتار تن بشی، یا تن مریض بشی، یا خراب بشی، یا توجه بشی یاد بشه، آدم دیوونه میشه. انواع دارید، هم دوش دیوونه، همین که تو خیابون راه میره و بس گشنگی کشیده، حالا اختلال روحی پیدا کرده. بنابراین پس جمع بحثالا خیلی مختصر، هیچ کس دیوونه نمیشه، اظهار عقلش رو از دست میده. حالا ممکنه بگو من دیوونه میشناسم که ترسیده از دیوونه شده، قبوله. ترسیدن مثل شما که میترسین قلبتون مختل میشه، سکته قلبی میگه ولی ترسی ترس دیدم که ابزاری که قشنگ میخواین فکر کنید در دست میاد. حالا کی میتونه برای همین این بعضی دیوونه چقدر عاقلن، یعنی گاهی ارتباط درسته گاهیش برقرارانه. این را نمیدونم چقدر روش بمونم، به جد دلم میخواد این وقت بگذارید که هیچ انسانی به ذاتهی ناقص نیست، به من مجردش یه نحوه ابزاراش مشکل میشه، حتی اون وقتی که قصه میخوره و دیوونه میشه. اون آقا روحی دیوونه شد، قصه روحی خود ریشه در تن داره. حالا هم که ارتباط برقرار میکنه دیوونه وار ارتباط برقرار کنه نمیتونه. گاهی این دیوونه ها زن بسا اینقدر حرص میخورن چون میخواد یه چیز دیگه بگه، بدنش یه چیز دیگه میگه، یعنی توی الفاظش در کنترلش نیست. یعنی ارتباطایی که میخواد اون نفسش بگه یه چیز دیگه میخواد بگه، بعد بدنش یه چیز دیگه میگه، حرف میخوره فوش میده، میگه چرا شما نمیفهمید، من که میخواستم نمیگم، حالا شما میخواست یارو گفته بگو میگه دیگه، من میگم انف تو نگو انف، بابا بگو انف، میگه خب من میگم انف، میگم نه تو بگو انف، باز میگه الف بگو، نمیتونست بگه تو وقت استاده میخواست یاده. حالا قصه دیوونه هم از این قرار است. منظور این سوال که کردین عقلش زایل شد در جنبندی، حالا ریزش هم جدول بندی کنیم خیلی بحث داره، در جنبندی برسید به این که تعادل ارتباطی که بین تن و منش باید برقرار میشد مختل شد. میگه اگه گفتید که نه، این سوالی که کردم دوباره مفصل ترش سوال کنیم، باز ببینیم میتونیم چیزی اضافه کنیم. سوال نیست که گفتید خواب نبی اکرم و اولیا این واقعیت است، اما از طرف خواب از حضرت نکنیم که در آن صورت میمون مشاهده شده بود، که توضیح دادید به معنی کسانی که از ظاهر دین تقلید میکنند و باطن و حقیقت دین دارند. سوال نیست که این صورت چیست و چرا مثلا این واقعیت بوده یا نه، یا اینکه خوابهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیامبر نقلن که موجب نگرانی و ناراحتی حضرت زهرا شده و تا در ذهنم هست پیامبر این خوابها را از شیطان دانستن که حضرت را ناراحت کنند. اولیش داریم اتفاقا همین طور من میخوام بگم، یه وقت خواب رحمانی، یعنی صورت حقیقیه یک عمل را میدن. اینه که نگفتیم که خوابایی که با عقل آدم تضاد داره، هرچه عقل آدم بیشتر بشه تازه همین دنیا چرا میدین اون دنیا این دنیا اینجوریست، یقین بدونید که گاهی از یه چیزی سریعا انسان واقعیت شو میبینه. یعنی همین حالا مثلا شما یک صحنه رو میبینید، صحنه همین حالا این صحنه داره میگه من اینم، اما بقیه اونجور نمیبینن. یعنی همین حالا پس دیگه اینجا که خواب نیستید، اینجا روحیه حقیقت هر شی دیدن. حالا تو خوابی که حضرت میمون ها رو دیدن، اینجا دیگه حقیقتا اینا اولا انسان نبودن، ثانیا جنبه غیر انسانیشون جنبه حیوان میمونی بود، یعنی گور خر نبود. مثلا بعضی ها گور خر هم اینا اونو که یوم را که گفتی اونا باید روایت شدوش وقت داریم عبیرگمون هم به این دلیل سا که میفرماد که معصوم رو شیطان نمیتونه درشون تصرف کنه. فبه عزت که لعقویان نهم اجمعین الا عبادک من همون مخلصین. وقت وجود مقدس فاطمه زهرا که حتما جزء مخلصینه. میگه اگه روایت رو خودش رو بهم بدی باید یه جیری تو این روایت باشه، به صرف این که حالا نمیگم رد نمیکنم، ممکنه است بگم که تصرف اونجوری نبوده. شیطان نمیتونه تصرف کنه در افکار مخلصین، اما میتونه مثلا مریضشون کنه. چرا میتونه مریضشون کنه؟ برای همه اگه روایت رو به من بدید که جاش کجاست که آیا پس میشه خواب شیطانی معصوم ببینه؟ نه نمیشه، به ادله قرآن. یعنی یه روایت رو اگه ما باید یه آیه بخند تطبیق کنیم، آخرش باید چی رو عصب بگیریم؟ آیه رو عصب بگیریم. آیه میگه اهل البیت یطهرکم تطهیرا، محال است که متحرن متحرن تفکیر در اسمت کلی هستن. و مسلم روایت شیعه و سنی هست که یکی از این اهل البیت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه. پس از این جهت این روایت باید خود تعامل کنه. میمونه قسمت دوم که آیا شیطان میتونه اذیت کنه اولیا را؟ آره، که میگم روایت مطلقا رد نمی کنم، باید روایت ببینیم که اگه منظور یه نوع اذیتیست که تصرف در خیال روحشون نباشه، میتونیم یه جایی براش پیدا کنیم که اون روایت هم اگه رسیده است درست تفسیر کنیم. خدا انشالله به حقیقت خودش که صاحب ماه رجب است ما را توفیق انجام عبادتی بدهد که زمینه درک کمالات رجب باشد. ماشاءالله نهالا محمد ماه رجب.